تراژ خیلی معروفه، برنامه علمی که بله. هم در رادیو بود هم در تلویزیون بود، بله. خیلی نقش داشتن و اینو من جالبه که از خیلی از دوستانم در دانشکده پزشکی در واقع شنیدم، هنوزم خیلی از پزشکانی که حالا همسن و سال من هستن و حتی بزرگتر از من، چون بعد از سنین ماها دیگه آقای میرفخری در تلویزیون به اون صورت نبودن، خیلی ها یاد میکنن از آقای میرفخری. آقای مهربان در مسابقه علمی شبکه
بله،
دو
بله.
و دوستانشون و همراهانشون خیلی خیلی نقش داشتن،
بله.
به دلیل اون آزمایش شیمی که بعد دهه 60 در واقع کاری که ایشون انجام میدادن خیلی در واقع کار بزرگی بود. و در این حال خدمت شما عرض شود که میتونم بگم که مدرسه هم خیلی تأثیر داره، یعنی دبیرستانی که حالا فرض کن مثلا من درس خوندم یا دوستان دیگه‌ای که با من همراه بودن، اون در واقع روح علم آموزی، دانش آموزی و این که در واقع من خودم اول دوست نداشتم پزشک بشم، دوست داشتم برم مهندس شیمی صنایع پالایش بخونم، خیلی دوست داشتم که برم در نفت و این کار بکنم. یه حادثه اتفاق افتاد و اون حادثه باعث شد که من در واقع مسیرم رو عوض کنم و برم به سمت پزشکی. ابتدا هم که وارد دانشکده پزشکی شدم خیلی علاقمند نبودم که برم مثلا حالا مثلا هی دنبال زیست شناسی برم، خیلی چیزایی که حالا میگن افراد میگن، ولی کم کم که هی جلو رفتیم و بعد از اینکه به خصوص فارغ التحصیل شدیم بیشتر فهمیدیم که این کار بیشتر میتونه به ما کمک بکنه، به مردم میتونه کمک بکنه و همه هدفمون رو بر اینه. پزشکی رشته خیلی سختیه، مسیر خیلی طولانی داره، مثل رفتن بالا رفتن قله است. شما میخوای بری یه قله برسی، اگه جلوتو نگاه کنی قاعدتا دور میزنی، ولی همیشه سر پایین میری، میگی بالاخره به اون قله میرسم دیگه. بنابراین خیلی باید آهسته بری، 7 سال 8 سال واقعا
این تازه برای عمومیه.
بله برای عمومیه. بعد 4 سال بعد بری دوران رزیدنتی و تخصص که اونم باز شیفتای خیلی در واقع یک شب درمیونی داره و مشکلات خاص خودشو داره. و با همه این اوضاع احوال شما من دیدم که دارین در مورد دستمزد پزشکان میپرسین. واقعیت اینه که حالا ممکنه بعضی از پزشکان در تهران در یه جاهایی از تهران خیلی درآمدهای خوبی داشته باشن، ولی واقعیت اینه که من مثلا طرحمو در استان خوزستان گذروندم، شهرستان شادگان، یه شهرستان تقریبا محرومیه، اکثرا هموطنای عرب نشینمون هستن، باید به زبان عربی معاینه انجام بشه و کارهای مختلف اینجوری بکن. اینه که واقعیت اینه که اون لذتی که داره که شما برای این آدم‌ها داری کار می‌کنی، ببین ما تو اونجا عقرب گزیدگی داشتیم، مار گزیدگی داشتیم، خود ماها در واقع در معرض خطر بودیم در اون شهرستان که زندگی، و خیلی همکارای ما که در نقاط دوردست دارن زندگی می‌کنن، همش این نباید بالای میدون ونکو دید. واقعیت اینه که پزشکی و یه پزشک میاد که هار انجام میده برای مریضش، شما نمیدونی مثلا فرض کن آقای دکتر ماندگار قلب که حالا شما خیلی میشه،
بله ارادته،
یه مریض از زمانی که میره در واقع اتاق عمل میره قلبش روی پمپ قرار میگیره و دوباره میخواد این قلب برگرده، چه استرسی به همه اون تیم پزشکی واقعا وارد میشه تا بخواد این اتفاق بیفته. در اشلای کوچکش تو خیلی از بیمارستانهای کشور، اونی که پیوند کبد انجام میده و کارهای مختلفی انجام میده،
دکتر این استرس به کارگر معدن هم وارد میشه، هر لحظه جان خودش و همه
چیز. بله طبیعیه، اصلا کلا سخت ترین کار رو که ما معدن میدونیم، بعدش هم میگیم صدا و سیما سختن کار
حالا جورنالیست دیگه،
ولی در حوزه پزشکی در واقع میخوام بگم که این مسائل وجود داره و باید کاملا اون فردی که داره این کار رو انجام میده به کار خودش وارد باشه و تجربه لازم رو داشته باشه.
ولی اینو در نظر بگیریم آقای دکتر که بنیب عمر انسان به واسطه پیشرفت پزشکی افزایش پیدا کرده، درد انسان به واسطه علم پزشکی کم شده، کاسته شده. زمانی تصور بکنیم که با یه سنگ کلیه یک نفر جون خودش رو از دست میداد یا با یک عفونتی که در داخل دهانش رخ میداد هنوزم آنتی بیوتیک نبود، چقدر در واقع تغییر کرده؟ تشخیص چقدر مسئله مهمیه که این در واقع اون عدد و رقمی که داره رد و بدل میشه به واسطه در واقع توان تشخیص یک پزشک، یعنی این رو ما گاهی اوقات نادیده میگیریم که میریم تو مطب میشینیم میشمونیم ببینیم چند نفر نشستن، ضرب میکنیم به عدد ویزیت، بعد میگیم این دکتر روزی انقدر درآمد داره، ماهش هم میشه انقدر، من میدونم که متوجهم که همه ما مسئله اقتصادی برام مسئله مهمیه، ولی این رو در نظر بگیریم که نباشه این سیستم، این امکان نباشه در دسترس ما.
یه بخشش فرهنگ سازی سلامت در کشورم هست. من به نظرم میاد که مردم ما به دنبال پیشگیری و بهداشت کمتر میرن تا اینکه دنبال درمانه، همش دنبال درمانه.
خب این حاکمیت درمانیمون مشکل داره دیگه های دکتر دیگه.
به نظر من نه، یعنی ما باید فرهنگ سازی ببینین
فرهنگ
اولا یه سری آدم ها خیلی دکتر میرن، یعنی مثلا ببینین هر لحظه هر دقیقه دنبال پزشک رفتن هستن. خب آقا اگر یه سری اصول در زندگی فرد رعایت بشه، نیاز نیست که بره اینقدر بره دنبال پزشک باشه، یعنی غذاشو رعایت بکنه، خوابشو رعایت بکنه، استراحت خوبی داشته باشه، نیاز نیست واقعا اینقدر دنبال ما بعضی موقع خودمون به بعضی مریضا میگیم ما نیاز نیست هی بیای، ولی بعضی هی دنبال رفتن پزشک، یعنی هی یه پزشک. بعد یه نکته هم که بگم حالا در روز پزشک هستش، اینی هست که واقعا خاصگاه پزشکی در دنیا به نظر من ایرانه، یعنی از 7000 سال قبل در واقع که اگه تریتا رو در نظر بگیریم که اولین پزشک ایرانی بوده و بعدم اون داستانهایی که در زمان اسکندر اتفاق میفته و کلی کتب ایرانی رو به دستور ارسطو میبرن در یونان و بعد اون کاری که بقراط انجام میده رو این کتب و اینها، یه سری کتب هم که در واقع در زمان اسکندر آتیش میزنن و سوزونده میشه و اینها. واقعیت اینه که ایران در حوزه، من خودم مثلا در خارج از کشور بودم، واقعا پزشکای ایرانی به لحاظ سواد، به لحاظ تجربه و مهارت، پزشکی همش علم نیست به نظر من، خیلیش به مهارته، یعنی با درس خوندن کسی کامل پزشک نمیشه، باید مهارت اون کارو داشته باشه و اون کارو انجام داده باشه.
توان تشخیص دیگه،
تلویزیون و رادیو هستین، اگر برنامه نسازین از کجا میدونین که این کار اشکال داره، اون نور رو بدیم اشکال داره؟ شما هرچی هم که بری کتابای ارتباطات بخونی، هر چقدر با آقای محسنیان راد و دوستان دیگه بشینی، باز برنامه ساز نمیشین. برنامه سازی تلویزیون هم عین کار پزشکیه، مهارت و تجربه. پزشکی کار مهارتیه، ما وقتی فارغ التحصیل میشیم بهمون میگن دکترای حرفه‌ای گرفته، یعنی کاملا توی کار خودش مهارت داره.
خیلی وقتا در واقع با آرت یا هنر هم در واقع مقایسه میشه به دنیای پزشکی، به خاطر اینکه در واقع توی ترکیب بندی درمانی یا ترکیب بندی دارویی که برای یک درمان در نظر گرفته میشه، خیلی وقتا یک قرص نیست برای یک فرد، یعنی فردی یک قرص دریافت میکنه، فردی ممکنه همون فرد در واقع در طی مراتبی همون قرص رو در حالت‌های متفاوتی دریافت کنه. ای دکتر، توی این دقایقی که در روز پزشک هستیم، ما همیشه راجع به در روز پزشک ستایش میکنیم مقام پزشکی رو، ولی یه چیزی که یادمون میره بگیم اینه که شرح حال یک داستان خیلی مهمیه در توان تشخیص طبیب یا پزشکی که هست. این رو بپذیریم که حالا جدا از همه هزینه های درمان و غیر و زالک، ما یه خورده مشکل هم داریم در دادن شرح حال، یعنی خیلی وقتا ما میگیم چرا پزشک بد اخلاقه، چرا تحویلمون نمیگیره، چرا همش سرش پایینه وقتی رفتیم مطبش موقع ویزیت، به خاطر اینکه فکر کنم ما زیاد حرف هم میزنیم، یعنی خودمون رو باید بذاریم جای فردی که در طی روز با مثلا 50 نفر آدم با حرفهای نسبتا مشترک روبرو هست و حرفهای حاشیه‌ای. ما تو شرح حال باید چی به شما بگیم که شما بتونید تشخیص بهتری داشته باشید؟
اولین چیزی که باید نباید بگین اینه که آقای دکتر برام پنسیلین بنویس، چون خیلی از مریضا اول که میان بعضیاشون واقعا میگن آقای دکتر میشه یه پنسیلین برام، میشه یه سرم برام، هنوز اصلا شروع نکرده و به قولم کلام منعقد نشده، میگه آقا. ولی واقعیت اینه که اینی که شما میگین درست میگین، در بعضی از پزشکان ما، جامعه پزشکی، حالا به دلیل مشغله، به دلیل سن، به دلیل هر دلیل دیگه، ممکنه که شرح حال به اون صورت کامل گرفته نشه. من مریضی داشتم که به ما مراجعه کرد، گفت که من مدتیه که در واقع افت فشار پیدا میکنم، افت قند پیدا میکنم، اینطوری میشم، اونطوری میشم. گفتم چند وقت؟ گفت مثلا 2 ماه اینطوری میشم. حالا گفت من دکترهای مختلف رفتم و فلان. بعد گفتش که این داروها رو هم میخورم. اتفاقا دارویی که بستش بود عین داروهای در واقع، حالا اسم میارم دیگه، عین دارو آلپرازولام خارجی، دارو گفت این دارو خوابمه، این فلان. ما همینجوری که داشتیم میدیدیم، یه دفعه من این دارو رو برداشتم، دارو خواب دیدم، دیدم یه داروی به نام گلوکوفاژ 1000 میلی گرمی که افت قند میده. این نوش رفته از داروخانه بگیره، داروخانه بهش به جایی که اون بسته رو بده، عین همون بسته دارو ضد قند. گفتم خانم این دارو ضد قنده و شما وقتی میخورید این قندت افت میکنه و دوچار. گفت من 2 ماه دارم اینو میخورم و خیلی پزشک دفترم این ور اون ور به هم اینو نه. یعنی با یک شرح حال ساده میشه مشکل بیمار رو حل کرد. شرح حال خیلی مهمه، یعنی در دانشکده پزشکی هم در واقع چیزی که به ما یاد میدن و بهش خیلی تاکید میکنن شرح حال تمام استیجرا، اینترنا، افرادی که در واقع آموزش میبینن رو این خیلی تاکید میکنن، ولی بازم میگم که مشغله های ممکنه بعضی از پزشکان یا عدم دقت یا اینکه مریض در واقع یه موقعی همراه خودشون دارو رو نمیاره پاراکلینیکی، مثلا میاد مریض به ما میگه که آزمایش دادم قندم انقدر، میگن کو الان آزمایشه مال 2 ماه پیش، میگه نه اصلا گم کردم آزمایشم، یا میگه عکس گرفتم سونوگرافی فلان اینا ولی الان نیست گم کردم یا انداختم دور، یا اصلا به هم میخوام بگم که اینا هم هستش واقعا سیاوش. ولی بله همیشه اصلا علت خطاهای پزشکی در کشور ما غیر از اون مسئله که در جراحی و زیبایی اتفاق میفته خیلیاش به این دلیل هست. ببین مثلا من یه مریضی داشتم اصرار، ما الان سفتریاکسون یک آمپولیه که مثل پنسیلینه و دانشگاه شهید بهشتی خیلی جا گفتن، یه مریض اومد
گفتن
نزنی اصرار که آقا اینو بزنی و زدیم مریض رفت تو شوک. شما اگه بدونی چقدر گرفتاری داشتیم تا این مریض رو برگردونیم. بعد بهش میگم که شما، میگه من همیشه اینو میزدم. میگم خب من حالا یه بار بهش اطمینان اعتماد کردیم گفتیم باشه برای دندون دردش خودش چون دوست داشته بهش بدیم، ولی واقعیت اینه که یه موقعی اینجور گرفتاری ها هم داریم ما و در واقع نباید خیلی به حرف مریضا هم گوش بدیم چون بعضی موقع مریضا و بیماران خیلی موقع به ما اصرار میکنن که حتما این دارو رو به من بده و من با این دارو خوب میشم و بهش میگم آقا شما کووید داری، اصلا با پنسیلین در کووید جواب نمیده. و خب به هر حال
برای این در واقع خواست ما میتونه در واقع گمراه کننده هم باشه یا شرح حال غلطی که ممکنه یا نادقیقی که بدین. من یه راه حلی پیدا کردم آقای دکتر برای این که بدونم که چیکار میخوام بکنم، قبلش مینویسم، چون میدونم که دارم میرم پیش فردی که احتمالاً وقتش محدوده و ولی میتونم بهش بگم همون اول که من 3 تا سوال دارم، لطفاً به این 3 تا سوال جواب بدین. من ندیدم هیچ پزشکی بگه که من جواب نمیدم، ولی وقتی که یه دفعه شروع میکنیم با سوال 1, 2, 3 تا 10 پیش میریم، وسطش هم میرسیم به دعوای خانوادگیمون، هم میخوام به دکترمون توضیح بدیم.
اعتماد بیمار به پزشک هم از امام محمد غزالی میگه که شما وقتی یه پزشک میرین هم به شما هم به پزشک الهام میشه که شما میرین پیشش و در واقع این شرایط وجود داره.
و نه ما هیچ در واقع داریم همچنان داریم در روز پزشک با دکتر شهرام کجوری صحبت میکنیم، راجع به شرح حال دادن صحبت کردیم که چقدر میتونه مسئله مهمی باشه. گاهی اوقات ما میخوایم پزشکمون رو امتحان بکنیم. من یکی از بستگانم این کارو کرده، دیدم از نزدیک، یعنی خواسته بگه که ببینید دکتر متوجه میشه که مثلا این مشکل داره یا نه، گفته مثلا فشار خونتون بالاست، گفته نه. بعد من بهش گفتم مگه فشار خون بالا نیست؟ گفت می‌خواستم ببینم دکتره چقدر حاضر هستش. یعنی ما شوخی نداریم، ما داریم یه انگار که داریم دیتا میدیم،
مکمل مثل مثلا تپ‌های ایرانی، تپ چینی یا تپ سوزنی، اینا یه شرح حال‌هایی رو وجود داره. یعنی مثلا با نبض و زبان و اینها تا حدودی پزشک به یه تشخیص‌هایی میرسه یا به این میرسه که در فرد دیسهارمونی وجود داره یا عدم تعادلی درش وجود داره و به این شکل میه. ولی در طب رایج همه چیز بر اساس آزمون و مشاهده و این هاست، یعنی در واقع باید فشار مریض رو بگیرن، در واقع قندش رو در واقع آزمایش کنن، چربیش رو آزمایش کنن. ولی در طبای چینی، حالا من مثلا یک دوره‌ای هم تو اون طبا بودم کار کردم، میدم بعضی موقع بعضی چیزهایی رو پزشکان اون طب میگن که در طب رایج واقعا وجود نداره. مثلا روی زبان یک خانوم میگن که شما مثلا یک کیست در سینه دارید یا ممکنه مثلا این کیس منجر به سرطان سینه شده باشه. واقعا هستا، یعنی یه
تصادفینی
اتفاقاتی بعدن که میری داخلش میبینی یه اتفاق. الان مثلا در ایران کمتره ولی در خارج از کشور عنبیه شناسی، ایریدیولوژی جزء مثلا یکی از کارهای تشخیصی شده که میان تشخیص میدن کدوم ارگان در واقع درش سموم وجود داره و اینها. میخوام بگم که جامعه پزشکی ما هم نباید نسبت به بعضی از این چیزا مقاومت داشته باشه. ما متاسفانه علتی که طب ایرانیمون خیلی پیشرفت نکرده، برگردانده نشدن یا ترجمه نشدن خیلی از کتب به انگلیسی هستش و این باعث شده این طب چینی انقدر ترویج پیدا کرده به خاطر اینکه همه اون طبشون اومده به انگلیسی و در تمام دنیا در واقع ترویج داره. ولی شما در خیلی جای دنیا میری مثلا در مورد طب ایرانی بلغم، البته یه صحبتایی هم هست که میگن آقا کسی هنوز صفرا رو ندیده، بلغم رو ندیده، میتونیم بگیم در طب چینی هم کسی نه یینو دیده نه یانگو دیده، اونا هم در واقع همچین چیزی رو دارن، ولی اونا تونستن در واقع این علم رو ترویج بدن.
متشکرم دکتر شهرام کجوری، امروز در رادیوم رسیدیم به یه جایی که بخش پرمناقشه هست، یعنی پرسوال هستش، سوال خیلی زیاد.
ولی من فکر می‌کنم اگر دکتر کجوری به عقب برگردن شاید مثلا دوباره پزشکی رو تعیین نکنن، مثلا مربی فوتبال، گزارشگر فوتبال بشن.
آره من خیلی دوست داشتم گزارشگر فوتبال بشم، خیلی زیاد
جدی
خیلی زیاد دوست داشتم، ولی به نظر می‌رفتم فوتبالیست می‌شدم، چون ظاهرا درآمد الان فوتبالیست از همه قشرا بیشتره، برای دقیقه‌ای نمیدونم چقدر میگیرم.
آره از دندان پزشکان بیشتر یعنی؟
نه از دندان پزشکان
بیشتر. به هر حال خیلی ممنونم دکتر کجوری در رادیوم امروز. یک بار دیگه روز پزشک رو تبریک میگیم به همه پزشکانی که
من یادی میکنم، از تمام پزشکانی که در دوران کرونا از بین ما رفتن، یادی میکنم از آقای دکتر غریب، از آقای دکتر سیادتی و خیلی از آقای دکتر یلدا، خیلی از پزشکان در واقع که در دنیای پزشکی واقعا میتونم بگم سرآمد بودند، و برخی از این پزشکان هم حدود 140-150 نفر کادر درمان در دوران کرونا از بین ما رفتن، چه پرستاران، چه پزشکان، چه پیراپزشکان. واقعا باید یادی کنیم از اونها و این روز رو در واقع گرامی بداریم به یاد اونها.
متشکرم دکتر شهرام کجوری. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو سردبیر برنامه و شایان بهلولی تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. تندرست باشید، سلامت باشید و روز و روزگار بر شما خوش.
جوان شنیده می شوی.
قصه تازه
می نویسم عشق، اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غمخوار نیست. قصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب می گریزد عمر، هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر جاودان مانی، زیباتر شدی با من، این مجنون از خود دورتر، از تو میخواهم که لیلاتر شدی. عشق یعنی با خیال یار مجنون تر شدن، هر که عاشق می شود دیوانه است، بیمار نیست. زندگی با آفتاب عشق زیبا می شود. عشق یک بار است و دیگر مهلت تکرار نیست. می نویسم عشق اما عشق با من یار نیست. جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما آفتاب می گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر جاودان مانی و زیباتر شوی. با منی مجنون از خود دورتر، از تو میخواهم که لیلاتر شوی.
سلام، لحظه هاتون پر از حس تازه.
بدون تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من. تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من. بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمه. قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره. تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم. تو رفتی من چجوری برگردم؟ خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو، لالای بچگیمه، صدام کن. دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات. دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اون که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه باش خسته میشه؟ به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم. برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره. به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم؟ خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو، لالای بچگیمه، صدام کن. دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات. دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه
مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه؟ به جونت چشاد دیگه جون ندارم که بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز سرزمینم. خب من کارهای اخیرمو که در واقع خوندم و حس تازه‌ای داره تقدیم میکنم به مردم عزیز سرزمینم و شنوندگان خوب برنامه حس تازه.
ادعا نمی کنم که عاشق تو ام، من کجا و عاشقان پاک تو حسین. ادعا نمی کنم که عاشق تو هم، من کجا و عاشقان پاک تو حسین. با سر آمدم که مشق بندگی کنم، سر نهاده هم اگر به خاک تو حسین. ادعا نمی کنم که عاشق تو هم، من کجا و عاشقان پاک تو حسین. با سر آمدم که مشق بندگی کنم، سر نهادم اگر به خاک تو حسین. ای تمام هستیم فدای نام تو، هر سحر من و غمت من و سلام تو. من کیم که لایق دعای تو شوم؟ قابلم بدان که خاک پای تو شوم. از همان نفس که نام تو شنیدم، از هر آن چه جز غم تو دل بریدم. گریه بر تو آب روی چشمهای من، عشق روزت وضوی چشمهای من. ادعا نمی کنم که عاشق تو هم، من کجا و عاشقان پاک تو حسین. با سر آمدم که مشق بندگی کنم، سر نهادم اگر به خاک تو حسین. من از خودت مرا جدا مکن، بی تو کم می آورم حسین. لحظه این مرا رها مکن، ای جدایی از تو مرگ من. از خودت مرا جدا مکن، تو کم می آورم حسین. لحظه ای مرا رها مکن.
ادعا
دعانه می کنم که عاشق تو هم من کجا و عاشقانه با که تو حسین با سر آمدم که مشق بندگی کنم سر نهادم اگر به خاک تو حسین